مثلا در این هیته منظورم بوده. کلیات رو نفرمایید، جزئیاتی که مردم منتظرن از زبان شما به عنوان عضو کمیسیون تلفیق بودجه بشنون بیان کنید لطفا.
بله، اون چیزی که مسلم هستش، خب در کمیسیون تلفیق و همچنین در بودجه سالیانه ما یک سری ردیفایی داریم و جدابلی هستش که پروژه هایی که کددار هستن و مواردی که پیشبینی شده برای اونها اتفاقی پیشبینی میشه. اما اینکه من به صورت مستقیم بخوام خدمتون عرض بکنم، با توجه به اینکه حوزه کاری ما در حوزه اجتماعی و کمیسیون اجتماعی بیشتر معطوف است به بحث کارگری و تامین اجتماعی
باشه، همون قشر جامعه عملان مشکلات شدید معیشتی دارن دیگه آقای مهدی محمدیاری.
بله، بیشتر کسانی که در این حوزه هستن افراد میان دست و پایین دست جامعه هستن و کم برخوردار. من اطمینان میدم خدمت شما که اگر ما بتوانیم سابقه‌ای رو تحقیق بکنیم که افرادی که واقعا کم برخوردار هستن و مستند هستن، اینها رو مورد حمایت قرار بدیم، اینها اساسا نیاز به یارانه ندارن و میتوانن از ظرفیت خودشون استفاده بکنن در حوزه‌های مختلف. اون چیزی که مسلم هست الان در حوزه تامین اجتماعی و کارگری بیشترین مراجعات ما بحث معیشت اونها هست.
بله.
و اون دستمزدی رو که در واقع باید پرداخت بشه. ما مثلا الان با یک بی‌عدالتی مواجه هستیم که خیلی قابل قبول نیست. به هر حال فاصله و تفاوت دستمزدها اون سخت و کف خیلی فاصله داره و ما احتمالمون برای این بوده که ما بتونیم یک بالانس ایجاد بکنیم که بین این فاصله رو کمتر بکنیم، که خدا رو شکر با توجه به پیشنهاداتی که مطرح شده و دوستان احتمال میدونه موضوع داشتن تونستیم دستمزدها رو این موقع تعدیل بکنیم. اما این که اساسا امروز چه چیزی جزء مراجعات اصلی ما هستش و مطالبات اصلی مردم هست، من عرض کنم خدمتتون، امروز بیکاری بیداد میکنه.
بله.
ما میتونیم در حوزه گردشگری با توجه به پتانسیل و بسترهایی که در حوزه‌های مختلف وجود داره میتونیم در بحث گردشگری یک سرسامان به این موضوع بدیم. من حالا اختصاصا راجع به حوزه انتخابی خودم عرض میکنم.
همین رو اتفاقا میخواستم عرض کنم، الان شما تو منطقه‌ای که خودتون هستید واقعا در واقع بضاعت گردشگری بسیار بالاست، توان بسیار بالاست، فقط باید امکانات و شرایط فراهم بشه. همین داستان اشتغال زایی تو همین بخش گردشگری الان تو منطقه خود شما میتونه خیلی پررنگ پیگیری بشه، جوانهای بیشماری بیان و آغاز به کار بکنن، مشغول به کار بشن، بیکاری از منطقه شما در واقع بره. با همین یک نکته‌ای که خود شما بهش اشاره کردین چه به جا هم اشاره کردین.
دقیقاً، ببینید ما از محبت‌های الهی چیزی کم نداریم در شمال کشور.
بله.
اما این سری موازی‌کاری‌های وجود داره که باعث شده ما نتونیم در حوزه موفق باشیم. خب ببینید، اگر فرض بکنید که خب انفال یه چیزی هستش که خط قرمز ماست.
بله.
انفال متعلق به همه مردم هست.
درسته.
ساحل دریا، بستر دریا و جنگل ها و مراتع متعلق به همه مردم هست. ولی اگر ما نتوانیم از این ظرفیت به نفع مردم استفاده بکنیم چه فایده ای داره؟ فایدهش دقیقا اون چیزی که شما الان روش انگشت گذاشتید، منم دارم همین رو میگم. من میخوام بگم که ما میتوانیم از ظرفیت های موجود و پتانسیل موجود با حفظ خط قرمز ها در جهت اشتغال زایی، توسعه گردشگری استفاده بکنیم. اما منوط به این هستش که ما جلوی موازی‌کاری ها رو بگیریم. هر کس در جایگاه خودش و وظیفه قانونی خودش عمل بکنه، تداخل در کار نباشه، بوروکراسی برداشته بشه. امروز بوروکراسی و کاغذبازی و گرفتن مجوزها بالاترین دغدغه مردم هست و به عنوان فساد اداری امروز شروع پیدا کرده. من انتظار دارم از دولت جناب آقای دکتر رئیسی که مبارزه با فساد در بدنه دستگاه قضایی نهادینه کردن، امروز در دستگاه اجرایی هم با فساد اداری برخورد بکنن و تسهیل بشه. اگرچه ما در مجلس هم یک طرحی بود و در خصوص تسهیل کسب و کار این رو مصوب کردیم، اما می طلبه که همه قوا در کنار همدیگر باشن تا انشالله ما بتونیم یک فرایندی رو طی بکنیم و گام بلندی در جهت اشتغال زایی و رفع محرومیت برداریم.
اگر که بخوایم شفافتر و رک‌تر با مردم حرف بزنیم، معنی این موازی کاری ها رو شما برامون تعریف میکنی؟
بند اعتقاد دارم که هر شخص باید مطابق وظایف و اختیاراتی که قانون براش تعریف کرده عمل بکنه. مثلا فرض کن دستگاه قضایی باید حوزه نظارت خودش رو توسعه بده، حوزه پیشگیری خودش رو توسعه بده. دستگاه اجرایی باید اگر پروژه کلید خود مصوب شد از ابتدا تا انتهاش رو تداوم ببرشه و نمایندگان مجلس با توجه به وظیفه ذاتیشون که قانون‌گذاری است و نظارت بر حسن اجرای قانون باید به وظیفه خودشون عمل بکنن. اگر این سه رکن در کنار هم دیگر باشه و خدایی نکرده تداخلی در کار نباشه، فرض کن دستگاه قضایی بیاد جلوی یک پروژه‌ای رو که مصوب هست و کددار هست به بهانه حفظ انفال و منابع طبیعی بگیره بدون هیچ گونه توجیهی، یا دستگاه اجرایی بخواد تعلل و کاهلی بکنه در عرصه اجرا، یا نماینده مجلسی اون وظیفه نظارتی و ذاتی خودش رو منفی قرار بده، قطعا این وسط مردم آسیب میبینن و مردم هم مردم قانعی هستن، نجیبی هستن، همیشه در کنار نظام بودن و همه سختی ها و مشکلات رو تحمل کردن، در بدترین شرایط تحریم های اقتصادی کنار دولت و نظام بودن. امروز ما هستیم که در قبال مردم وظیفه داریم و متعهد هستیم و مسئولیت داریم به این که کارها رو تفعیل بکنیم. انقدر بستر برای کار و اشتغال در این مملکت وجود داره، اما یک مدیریت کارا و توانمند نیاز هست که اینها رو بتونه بالانس کنه.
بله، همین نکته مهمه، همین نکته‌ای که شما بهش بعد از این توضیحات رسیدین و ما می‌خواستیم که شما این رو عنوان بکنید، یک مدیریت جهادی می‌خواد که این اتفاق روی بده و همین موازی کاری هایی که شما بهش اشاره کردید رو در واقع جلوش رو بگیره و مردم ما بهره‌مند بشن. امیدواریم که واقعا در سال 1401 یک تحول اساسی صورت بگیره و خیلی سریعتر ما به اون در واقع آرامش و آسایشی که می توانیم و حق مردم هست برای مردم فراهم بشه برسیم. امیدواریم که این اتفاق بیفته.
امید خدا.
خیلی متشکرم از شما آقای دکتر حسن محمدیاری، عضو کمیسیون تلفیق بودجه 1401 مجلس شورای اسلامی. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
اینجا میراث الهی، رادیو اقتصاد. بله، از مشورت ما مشورت گرفتم، در واقع از مشاوره و شور کردن صحبت کردیم، از مشورت کردن و مشورت گرفتن. این وسط هستن کسایی که از مشورت کردن میترسن، نظرشون هم اینه که اگه مشورت کنن و بقیه به اصطلاح تو کارشون نبیارن و منفی بافی کنن، دیگه انگیزشون رو از دست میدن، برای همین ترجیح میدن که بدون مشورت کردن کارشون رو پیش ببرن. باز خدمتتون عرض کنم که نباید از مشورت کردن با دیگران نگران باشیم، بلکه باید به نظراتشون گوش بدیم، حتی اگه نظر مثبتی نسبت به کاری که ما میخوایم انجام بدیم نداشته باشن. فقط باید حواسمون باشه که نظر منفی دیگران نباید باعث ناامیدیمون بشه، بلکه به جای ناامیدی میتونیم از همون در واقع مشاوران کمک بگیریم تا یه راه بهتر رو برای انجام کار مورد نظر به ما پیشنهاد بدن. از امام رضا علیه السلام نقل شده که ایشون در مورد پدر گرامیشون امام موسی بن جعفر علیه السلام اینطور تعریف کردند که امام موسی بن جعفر علیه السلام با همه دانش و خردی که داشتن، باز هم گاهی در مورد بعضی امور حتی با غلام خونه‌شون هم مشورت میکردن و وقتی ازشون علت رو میپرسیدن، امام میگفتن که اگر خدا بخواهد بسا بر زبانش گشایشی حاصل میشود. میراث الهی رادیو اقتصاد، تا شما راجع به سوال امشب فکر میکنید که در کسب و کارتون اهل مشورت کردن هستین و اگه اهل مشورتین، مشورت گرفتن از کسانی که صاحب تجربه و دانش هستن چه تأثیری در پیشرفت کاریتون داشته، تا زمانی که شما دارید فکر میکنید به همین سوال ما و میخواییم پاسخش رو ارائه بفرمایید، میریم سراغ آقای سعید زار محمدی که ایشون طبق روال و سنت زیبای برنامه با یکی از جانبازان شریف و عزیز کشورمون گفتگو کردن. به اتفاق خواهیم شنید.
شنوندگان خوب برنامه میراث الهی سلام، من سعید زار محمدی هستم. شما شنونده برنامه میراث الهی هستید و در این مجال من اومدم به سراغ عزیزی که جانباز جبهه های دفاع مقدس هستن، باهاشون بیشتر صحبت میکنیم و آشنا میشیم باشون. سلام، خودتون معرفی بکنید.
سلام علیکم، حال شما خوبه؟ وقتتون ساعتتون قبول؟ خواهش بنده عباس کریمی هستم، پس به بروژه دادم.
کریمی، کجا شما جانباز شدید؟ چه سالی؟ چه عملیاتی؟
من تو بروژه تو گردان سارالا بودم، لشکر 57، تیپ 57 لرستان. بعد تو استان سلیمانی عراق بودم، قله ماهوت بودم، بعد بیت المقدس بودم، تو ارتفاعات شاخشمیران بودم، بعد مصرمایم تو اولی مجروعیتم تو بمبارون موشک زمین به زمین که زدن بروجرد و مدرسه استثنایی و کرلالا و این اعمال بروجرد و مدرسه رو با موشک زدن، من اونجا تو این عبور بودم، میخواستم برم میشه برادرم که موشک زد، موج گرفتم و 13 روز بیهوش بودم. یه وقتی به هوش اومدم بعد از 13 روز دیدم تو بیمارستان همدانم، نمیدونستم کجا.
جالبه، اونجا شما مجروح شدید بعد منتقل شدید به
همدان
و اینکه بعدش هم رفتید جنگ.
بله، بعدش هم دوباره من رفتم سال 65-66. بعد از اون من رفتم واسه سپاه اعزام نیرو میکرد واسه پاکسازی کمال و دموکراتا کردستان نیرو اعزام میکرد، که من دوباره داوطلب شدم و اینا رفتم اونجا با یه ده رفیقه و اینا رفت تو سپاه اعزام کردن و فرستادن اونجا. اونجا جایی بود که چی؟ یعنی هر که میرفت همون تو مرکز خرمشهر هم اعلام کردن که آقا واسه پاکسازی کمال دموکرات ها اگه میترسین همینجا میتونین برگردین. ولی باز ما رفت که چند تا از همشهری خودمون قدرت‌الله کاووسی، حافظی اونجا شهید شدن.
شما هم همونجا یه بار دیگه مجروح شد؟
بله، اونجا باز دوباره موج گرفتم اینا.
خب حالا بروجرد گفتید.
بروجرد هم یه شهر
اونجا مثلا ماه رمضونش چه جوری؟
ماه رمضونش یه مراسم خاص خودش رو داره، محرمش همچنین، رمضونش همچنین، غذا مخصوص خودش رو داره.
چیا هستن؟
مثلا شعله زرد درست می‌کنن، یکی از غذاهایی که واسه افطار مثلا بیشتر طرفدار داره و یه غذا خیلی خوب و میز واقعا حلیمه
فرق داره با حلیمه ها.
حلیمش عالیه که همه ماه رمضان صف میکشن و تو صف و حلیم هایی میسن.
حالا هوای معنوی چطوره بروجه تو ماه رمضان؟
بروجه خوبه، هم ماه رمضانش خوبه، هم واسه عید فطرش که هست مردم همه میرن واسه نماز، مسجد میرن، حسینی ها میرن.
بسیار خوب، خیلی ممنون از شما کریم. یه دعا هم مردم ایران رو با نفس عقل تو بخونه. خوب،
اول سلامتی واسه همه مردم ایران، مردم شهر خودم بروجرد، تمام ایران، تا میکنم که همه عاقبت به خیر بشن، سلامت باشن. هر کس مریضی داره به حق این ماه رمضان به فرق شکافته علی که همه شفا پیدا کنن. مریضی دارن، حاجتی دارن، حاجتشو برآورده بشه. ریشه فقر رو این حق کشی ها از بین بره.
انشالله. خیلی ممنون از دعای شما. با جناب آقای عباس کریمی صحبت کردم در ادامه برنامه. همراه
نام و یاد بلند شهدا و جانبازان همیشه سرافراز کشورمون در همه ایام بر تاریخ درخشان ایران عزیزمون می درخشه و پرچم پر افتخار سرنگ کشورمون همیشه به افتخار اونها افراشته است. شنونده های عزیز میراث الهی، یادتون نره که هنوزم فرصت هست به سال امشب ما پاسخ بدید، بگید که شما در کسب و کارتون اهل مشورت کردن هستین. اگه اهل مشورتین، مشورت گرفتن از کسانی که صاحب تجربه و دانشن چه تأثیری در پیشرفت کاریتون داشته، از تجربتون برامون بفرمایید. پیامگیر ما، سامانه پیامگیر ما 3036-37 و شماره تلفن ما 22-65-25-25. صفر 917-2977 گفتن همه چیز و همه کس ندانند، همه چیز و همه کس ندانند، پس باید در امورات مهم با افراد خبره مشورت کرد، ولی حیف که مشورت در جوامع ما کمرنگه. آقای شریفی تبار از جهرم. صفر 935 صفر 288 گفتن با همسرتون مشورت کنین. چرا؟ چون که در واقع قبلن ایشون رو تو زندگی ما سنجیدیم و میدونیم که نیت همسرمون خیره و همسرمون گزینه مناسبی برای مشورته. حالا اگه احیانا نبود، خب دیگه هیچ کاری نمیشه کرد، باید با افراد دیگر مشورت بکنیم. صفر 916-7869 خیلی تاکید دارن که بهتره که با کسانی مشورت بکنیم که حق و ناس مردم رو، حق و ناس رو کلن مد نظر خودشون قرار میدن، افرادی که نیت خیری هم دارن. شنونده محترمی اشاره کردن که مشورت دهنده باید دارای این خصوصیات باشه: اعتقاد به خدا، تجربه لازم، اهل حرف حق باشه، شهامت داشته باشه، انصاف داشته باشه، دانش لازم داشته باشه، اهل فن باشه، نیت خیر داشته باشه، قدرت تحلیل داشته باشه و چشم و دل سیر. یعنی خیلی حرف درستی بود، قشنگ تا 10 شماره و خصوصیات افرادی که اگر شامل حالشون باشه و ما بتوانیم باهاشون مشورت بکنیم و این خصوصیات رو داشته باشن، دیگه نور علی نور، دیگه بهترین وضعیته. سپاسگزارم از همراهی شما. اینجا میراث الهی، رادیو اقتصاد. حالا بجز مسائل شخصی و فردی، در سطح مسائل کلانتر مثل مسائل مربوط به امور یه شهر یا روستا واقعا نیاز به مشورت هست. گاهی مدیران بالادستی تصمیماتی میگیرن که مردم از اونا راضی نیستن. اینجاست که ضرورت نیاز به مشورت کردن برای تصمیمات کلانی که قرار نفعش به مردم برسه بیشتر خودشون نشون میده. در امور سیاسی هم دولت‌ها نیاز به مشورت و همفکری با مردم دارند. برگزاری انتخابات، همه پرسی‌ها و به رأی مردمی گذاشتن یه امری که قرار قانون بشه نشون میده که سیاستمداران یک کشور به نوعی نیاز به مشورت با مردم دارند و رأی دادن مردم به نوعی مشورت دادن به دولت هاست که متوجه باشن مردم دوست دارن با چه خط و مشی کشورشون اداره بشه. بله، مشورت گرفتن و همفکری کردن، کوچیک و بزرگ، با سواد و کم سواد، رئیس و کارمند یا ثروتمند و فقیر نمیشناسه. چرا؟ چون حتی پیامبر اکرم هم از دیگران مشورت میگرفتن و خداوند در سوره شورا آیه 38 مشورت کردن رو از ویژگی های برجسته مؤمنان معرفی کرده و اینطور فرموده: کسانی که دعوت پروردگارشان را اجابت کرده، نماز را برپا می دارند و کارهایشان با مشورت در میان آنها انجام می گیرد و از آنچه به آنها روزی داده ایم انفاق می کنند، بهترین هستند. امشب با شما عزیزان از فواید مشورت کردن صحبت کردیم و گفتیم که مشورت انقدر مهمه که خدای متعال هم به پیامبر اکرم سفارش کرده تا برای انجام برخی کارها از اطرافیانشون مشورت بگیرن و گفتیم که شرط اصلی مشورت کردن اینه که با آدمهای آگاه و صالح مشورت کنیم تا اونچه که خیر ماست به یاری خدا برامون اتفاق بیفته. طاعات و عباداتتون قبول درگاه حق باشه. امیدواریم که جمعه شب آرومی رو در کنار خانواده سپری کنید. تا فردا شب، خدا نگهدار.
جدیدترین اطلاعات بازار کسب و کار، تازه‌ترین اخبار سکه، طلا و ارز، روش‌های سبک زندگی، تحلیل و بررسی رویدادهای اقتصادی کشور، هر آنچه راجع به تولید، توزیع و مصرف باید بدانید. رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز. راه‌های ارتباطی شما با رادیو اقتصاد، شماره تلفن 2265-2525، سامانه پیام کوتاه 30,036,37 و تلفن پیامگیر 24 ساعته 2786-2098. رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
الهی عم البلا و برح الخفا وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى عليك المعول في الشدة والرخاء اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلته ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا
خبر.
اینجا تهران است، رادیو اقتصاد. تکمیل حفر 11 حلق چاه نفت و گاز در فروردین. معاون مدیر